بسم الله الرحمن الرحیم. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب.
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار، خانه پروردی چه تاب آورد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب.
Thank you.
با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح غزل 14 نکاتی رو در باب خانه پروردی و نسبتی که بین بیت سوم در شرح معنای خانه پروردی وجود داره نکاتی رو خدمتون عرض کردیم. در جلسه امروز دو نکته رو مورد توجه قرار بدیم. نکته اول همان مسئله سنجاب است و به یک عبارت پوششی از سنجاب که عرض خواهم کرد به چه معناست، به ویژه به تعبیر سودی. و دوم مسئله قربت و قریب و به یک عبارت آنچه که ما تا به امروز در شرح غزل 14 از معانی باطنی قربت و قریب گفتیم در عرصه عرفان ما جایگاهی دارد و به یک عبارت نسبتی میان این مباحث با مبانی نظری عرفانی یا حالات و احوالات عرفانی قریبان و قربا وجود دارد یا ندارد. این هم در جای خود بحث بسیار مهمی است و اگر از همان ابتدا وارد نشدم به این دلیل بود که نیاز به برخی مقدمات بود. بعد از بیان این مقدمات اینک ذهن و جان آماده ادراک معنای باطنی و عرفانی قربت است. اما همچنان که عرض کردم ابتدا خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، این سنجاب شاهی را در مقام ظاهر معنا کنم و بعد به شرح قربت و غم قربت بپردازم. سودی در شرح خود بر غزل 14 سنجاب را حیوانی می داند به رنگ خاکستری که حتی به پوستش هم سنجاب میگویند و این بدان معناست که از پوست سنجاب برای ساختن بالا پوشهایی بسیار نرم و ظریف استفاده میکردند، از غایت نرمی پوست سنجاب. روایتی هم سودی از خود می آورد که از برخی از ندیمان مخصوص حرم شاه استفسار کرده که این سنجاب شاهی یا به یک عبارت بالا پوش سنجاب گون شاهی چیست و آیا این ندیم اطلاعی از این معنا دارد یا ندارد. ظاهراً از برای تفسیر کامل تر بیت سوم غزل 14 اصطلاحاً به قول امروزیان به یک تحقیق میدانی هم سودی دست زده 4-5 قرن پیش. روایتی که می آورد این است، می گوید دعاگو یعنی خود سودی این موضوع را در کتب خمسه و در بعضی قصاید خوانده بودم. چه چیز رو خوانده بودم؟ یعنی اینکه شاهان ایران هنگام زمستان از آن یعنی پوست سنجاب به عنوان بالا پوش استفاده می کنند. سودی میگوید من این مسئله را در کتب خمسه و در بعضی قصاید خوانده بودم. محض اطمینان، این جمله جالبی است. کلمه جالبی است. یک عالم، یک مفسر، یک مبین و یک معول، آن که تأویل میکند، از برای رسیدن به اطمینان در یافتهای خود، در دریافتهای خود و به ویژه در بیان احکام خود باید سعی باشد، باید تلاشگر باشد. این محض اطمینان جمله تکرار میکنم بسیار جالبی است. من مطلبی را شنیده بودم اما میخواستم به اطمینان برسم، فلذا دست به تحقیق میدانی زدم. این روایت است که بنده اصولی دارم عرض میکنم. این اطمینان تکرار میکنم مهم است، نه اینکه ابراهیم نداند یا باور نکرده باشد که چگونه خداوند در قیامت اجزاء ریز ریز شده بدن موجودات را چگونه علم می کند و بقا می دهد و سپس حیات می بخشد. نه اینکه نداند و نه اینکه باور نکرده باشد، اما لیطمئن قلبی، با آنکه باور دارم لکن به دنبال اطمینان قلبم. و این به نحوی بیانگر آن است که اطمینان رکن رکین و سطح عالی و عالیه ایست که پس از باور انسان به آن میرسد. و خوشا به حال کسانی که علم ظاهر خود را در ساحت باطن به غایت اطمینان میرسانند. به حق گفت چرا میدانم اما میخواهم قلبم مطمئن شود. اطمینان در ساحت طریقت و همچنین در قلمرو علم صفتی متعالی است و عالم و سالک باید که غایت خود را در معنا اطمینان قرار دهند. برگردیم به شرح سودی. دعاگو این موضوع را در کتب خمسه و در بعضی قصاید خوانده بودم. محض اطمینان روزی از ندیمان مخصوص حرم شاه سعادتمند استفسار کردم. اعلی حضرت شاه در فصل زمستان از برای رفع سرما از پوستینی که استفاده می کند می داند که آن پوست سمور یا سنجاب یا وشق و یا از پوستینها کدام نوعش است؟ این سؤالی است که سودی از ندیمان مخصوص حرم شاه می کنه. جوابم دادند خیر نمی داند یا نمی داند. این به نحوی بیانگر آن است که سودی تلاش کرده است به نحوی بداند و ببیند که آیا پادشاهان در دوره او هم از این بالا پوش هایی که با پوست سنجاب ساخته می شد استفاده می کنند یا نمی کنند. به هر حال خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم. به تعبیر سودی در مقام ظاهر منظور آن پادشاهانی است که در قلمرو مطلق ناز و تنعم شاهزادگان، ارباب زادگان یا بیگ زادگانی است که در متن چنین ناز و تنعمی رشد می کنند. خان پروردانی که ادراک غم رعیت ندارند مطلقا، چنان در این ساحت غرقند که نمی توانند تصور کنند عالم غیر از این صورت فریبنده و فریبای خود وجوهات دیگری نیز دارد. به هر حال در مقام ظاهر بیانگر آن پادشاهان در تنعم قنوده است و در قلمرو باطن بیانگر آن کسانی که آنها را اذن ورود به حریم حرم حضرت یار دادند. آنانی که در متن وصلند و شراباً طهورای وصال می نوشند چگونه قادر به ادراک سینه شرح شرحه مهجورانی هستند که تکرار میکنم در بیابان هجران خار مغیلان بر جانشان می نشیند. این خان پروردان نازنین غم ادراک غریبان ندارد. یک نکته دیگر هم در این قلم رو بگویم خالی از لطف نیست. دوستان گرامی و شنوندگان معزز، تا به حال در طی این جلسات دیدند و دانستند که در موارد بسیار به شرح سودی ارجاعات بسیار داشتند و این البته به آن دلیل است که شرح سودی از جمله شروح معتبر تاریخ شرح دیوان حافظ است، با یک صداقت و صمیمیت خاصی سودی به زبان ترکی و آذری به شرح حافظ پرداخته و در این حال در مواردی کلمات دیگران را نقد کرده که در جای خود به این نقدها اشاره کرده و ان شاء الله در آینده هم اشاره خواهم کرد. اما نکته لطیف که اینجا وجود داره و عرض کردم بیانش خالی از لطف نیست، این که شرح سودی سرگردان در شرح ظاهر و باطن است. این نکته مهم است و به عنوان یک قاعده شرح شناسی عرض می کنم. منظور چیست که شرح سودی سرگردان میان ظاهر و باطن است؟ دقیقا به این معناست که از یک سو مستند به لغات و بنا به نگاه منفردی که به لغات دارد، بنا به نگاه تفریدی اصطلاحاً به لغات، لغات را در مقام ظاهر تعریف می کند. مثلا خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چقم، عرض کردم که چگونه برای بیان آن حتی به یک تحقیق میدانی ظاهری در پرسش و پاسخ از ندیمان مخصوص شاه پرداخته. این بدان معناست که سنجاب شاهی را او در مقام ظاهر مبنا قرار داده و تعریف کرده. پس این نکته مهمی شد. هنگامی که سودی به کلمات به عنوان کلمه منفرد از حضور در ساحت جمعی و وحدت بیت و غزل می نگرد، اونجا نگاه او به ظاهر غلبه دارد، به نگاه او به باطن. اما هنگامی که به عنوان یک قاری و به عنوان یک متفکر و به نظر من اهل دل به ابیات در صورت وحدت معنوی خود می نگرد، نه کسرت منفرد لغات، آنگاه در آن قلمرو حقیقت عرفان و حقیقت دل یا به یک معنا همان حقیقت باطنی را مد نظر دارد. استدلال من بر این معنا چیست؟ شرحی که بر همین بیت سوم غزل چهاردهم دارد و همچنان که بیان کردم در مورد سنجاب شاهی آن تحقیق را دارد و مثلا کلمات را تک به تک اصطلاحاً بیان می کند. مثلا نازنینی را ناز در لغت به معنای فخر است و یا حرف نسبت و نون تأکید است. نازنین یعنی دارای ناز و را از ادات مفعول بیواسطه. یا مثلا در مورد خار می گوید تیق و خاره یا خارا یک نوع سنگ سیاه است. ببینید اینها رو در مقام لغت منفردن به ظاهر تعریف می کند، اما در مقام وحدت معنوی آرام آرام پای به درون به حلقه باطن می گذارد. با وجود این که روایات تاریخی بیانگر آن است که سودی عارف به آن معنا نبوده است و در این قلمرو تاریخ روایت بارزی از عرفان ورزی او ارائه نمی دهد، اما ابیات در قلمرو باطن معنا چنان ظهوری دارند که حتی کسانی که تاریخ از عرفانشان روایت ندارد و حتی آنانی که لغات را در مقام انفراد به ظاهر تعریف می کنند، اما چنان حقیقت معنایی و معنوی این ابیات، حقیقت عرفانی و باطنی این ابیات بلند است که حتی اینان را به تسلیم وامی دارد تا در شرح خود بر حافظ سخن از باطن بگوید. مثال و دلیل به شرح سودی از همین بیتی که در ابتدا به ظاهر تعریف کرده بود توجه کنید. نازنینی که در بستر شاهانه سنجابی در خواب راحت آرمیده، چه غم دارد از غریبی که تشکش از خار و بالینش از سنگ خاره باشد. یعنی جانانی که در نهایت رفاه و آسایش و با ذوق و صفا باشد، چه می داند حال عشاق بیچاره را که چگونه اسیر درد و بلا و غم و اندوهند، چه هر کس هر چه به سرش آمده همان را می داند. یعنی حتی سودی هم در این ساحت وارد قلمرو سالک و جانان یا مرید و مراد می شود. جانانی که در غایت منزل گزیده و جان دل خود را از برای سالکان و مریدانی که عزم وصال کرده اند به فراخی گشوده. این جانان بنا به این بیت چگونه به دنبال ادراک حال غریبانی است که سر در پی وصل او دارند. از این معنا چون پیش از این سخن گفتم و پس از این هم بدان اشارت خواهم کرد، بیش از این در مجلس امروز چیزی نمیگویم، لکن بر این معنا تأکید دارم که در ساحت شرح خصوصیت و خاصیت ابیات حافظ چنان است که حتی کسانی که سر در پی تفسیر ظاهر دارند، در مقابل بالا بلندی حضرت معنا خود را تسلیم می‌بینند و بگذارید بگویم خود را قریب می‌بینند. از جمله معانی قربت، قربت ادراک است. قربت ادراک به چه معناست؟ به این معناست که مرید می‌داند، ظاهر پرست می‌داند، در سطوح بالاتر، در ستیق والاتر معنا حقایق بسیار وجود دارد که او نمی‌داند. ادراک این نادانی همان و نشستن غم قربت از حضرت معنا در جان همان، این را قربت ادراک می نامم. قربت ادراک از برای کسانی است که می دانند، باید بدانند اما نمی دانند. ادراک این نادانی معادل غم قربتی است که بر جان عاشق در قربت می نشیند از فراق یار، از هجران یار. پس تکرار می کنند، افرادی چون سودی و یا دیگرانی که در قلمرو ظاهر و در مقام ظاهر به تفسیر این معانی می پردازند، لحظاتی فرا می رسد که در جان خود این قربت ادراکی را ادراک می کنند. این که از حضرت معنا قریبند، لکن بنابر این بلندی معانی باید راهی بیابند، باید بابی بیابند که حضرت معنا آنان را نیز از قربت وارهاند، از مقام قربایی نجات دهد و در جان خود میزبان جان خالص آنان باشد. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خار سازد بستر و بالین قریب. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.